بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 141.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک دارم محضره شما عزیزان، عید سعید قربان و عید سعید قدیر رو. انشالله که این ایام برای ما موجب تقرب بیشتر به خدای متعال و پذیرش بیشتر نسبت به ولایت امیرالمومنین باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از متن تفسیر شریف المیزان جلد 6، مبحث مربوط به بردهداری که از شبهات روز و مسائل بسیار مهمه، دو بخش رو خوندیم. محمدعلی طباطبایی فهموندن اونی که از بردهداری مرسوم بود و رایج بود، سه نوع بردهداری بود. بردهداری اول، بردهداری همسر بود که شوهر همسرش رو به بردگی میگه. بردهداری دوم، بردهداری فرزند بود که پدر فرزند رو به بردگی میگرفت. و بردهداری سوم، بردهداری در جنگ. از این سه تا، دوتای اول رو اسلام بالکل لغو کرد، اصلا مطلقاً همچین بردهداری ما نداره که مباحثش گذشت. میمونه بردهداری نوع سوم که بحث بسیار مهمیه، خصوصا تو این ایام عید قدیر میخواییم ربط این رو با ولایت روشن بکنیم که خب تفاوتش با ولایت چیه. تفاوت بردهداری استرقاق با ولایت چیه؟ چطور تو هر دو هم میگیم مولا؟ دیدید؟ به هر دو میگیم مولا. هم کسی که برده است به صاحبش میگه مولا، هم ما به اهل بیت میگیم مولا. خب این مولا با مولا چه فرقی میکنه؟ اصلا میگن او ولایت داره، میگن مولا بر عبد ولایت داره. اون ولایت با این ولایتی که ما میگیم چه فرقی میکنه؟ اولا اصلا ما یه همچین بردهداری رو داریم در اسلام یا نه؟ بسم الله تعالی، بله. پس اسلام یه بردهداری رو قبول کرد. کدوم بردهداری بود؟ بردهداری در جنگ. دشمن رو اگر برش غالب شدی، با یه شرایط و حدودی برده تو میشه. اینو لغو نکرده، زماندارم نیست، مال قدیم هم نبوده، همین امروز هم جاریه. همین امروز هم در جنگ با کفار، حالا متن المیزان رو میخونیم با هم، خدای متعال این حق رو داده، ولی شرایط داره، شروط داره، حدود داره، که شبهات رایج امروز هم همین شرایط و حدوده دیگه. ما میخواییم این رو مطرح بکنیم، حلش بکنیم. من متن رو بخونم براتون. پس روشن شد که اسلام از آن سه سبب مذکوره استعباد، سه سبب چیا بود؟ اصلا استعباد یعنی چی؟ به بردگی گرفتن. سه سبب چی بود؟ شوهر، پدر و جنگ. دو سببش را لغو کرده. کدوم دو تا رو لغو کرده؟ شوهر و پدر. و تنها مسئله جنگ را باقی گذاشت و سببیت آن را برای استرقاق لغو نفهمو. استرقاق چیه؟ از رقیت میاد، رق، بردگی. استرقاق به بردگی گرفتن. با این واژه‌های آخوندی آشنا بشین خوبه، به دردتون میخوره. آری، آن را هم تنها در جنگ‌های معتبر دانست که بین مسلمین و کفار اتفاق افتد. پس اولا مال کدوم جنگه؟ جنگ مسلمان و کافر، نه جنگ ایران و عراق، نه حتی جنگ شما و داعشی ها. ما از داعشی ها، این خانومایی که گرفتیم اکثرشون هم چچنی بودن، چیزای پدیدهای عجیب و غریبی هم بودن، این زنهای چچنی داعشی. بعضی از عزیزان، از فرماندهان سرداران مدافع حرم برای خود بنده تعریف میکردن. یکی از این عزیزان که تکثیر انداز بود، قناص زن بود، ایشون برای من میگفت، میگفتش که ما جنگ، ایشون خودش 8 سال جنگ رو دیده بود و فرزندش هم از شهدای مدافع حرم بود و خود ایشون هم تا اونقدر که خبر دارم هنوز زندن، اگه به شهادت رسیده باشن، و از اون رزمنده های درجه یک. ایشون میگفتش که ما جنگمون با داعشی اصلا قابل قیاس نبود با جنگ با صدام. حالا بعضی از اینا رسانه‌ای نشده، خبر ندارید، بشنوید جالب، سینه به سینه خیلی هم نمیشه رسانه‌ایش کرد. میگفتش که ما وسط جنگ، حالا قناصای ایرانی که فوق‌العاده است، میدونید دیگه، بهترین قناصای دنیا رو ایران زدیم که وزنش 150 گرمه، 150 200 گرم، سبک‌ترین قناصای دنیاست و میزنه دونیم میکنه، یعنی از مغز میشکافه تا کمر، یه چیز عجیب و غریبی. بعد میگفتش که من اینا رو با قناصه میزدم، یهو وسط معرکه میدم وسط ضربوز از زمین، از کف زمین چند تا زن چادری در میومدن میدویدن سمت ما، هرچی با قناصه میزدیم یکی میخورد، یکم هم میسه دوباره میدوید. این ضد گلوله تنش بود، فقط سرش بود که میشد زد و انتحاری میومد تا فاصله 200 متری ما که هرمند رو میکشید. میگو فاصله 200 متری که هرمند رو میکشه هرمان میفرستاد هوا. بعد میگو پدر ما در میومد، مغز این حاله از این هم اونور میدوید، یه حرکت زیگزالی هم داشت، بلد بود چه شکلی بود. میگو ما تا اینو میزنید جون همه میرسید به لب. میگو بچه های حزب الله تا ما یکی از اینو میزنید همه هورا میکشیدن میفتن سر ما که بابا دمت گرم. یه پنجم دیگه جلوتر رسیده بود، هیچی نمونده بود، همه رو هم میفرستاد میرفت. میگو یه چیزی شگرده عجیب و غریبی تو جنگ با داعشی ها بود. خب اینا رو اگه میگرفتن، اینا هم به استرقاق در میومدن، به عبودیت گرفته میشدن؟ نه، البته داعشی ها از اون جهت که ناسبی هم احکام مسلمان از یک جهت بهشون بار نمیشه، ولی امیرالمومنین هم با خوارج و ناسبی‌های زمان خودش برخورد مسلمین رو کرد. تو جنگ جمل معروفه که وقتی که سپاه امیرالمومنین غلبه کرد، که میدونید سپاه امیرالمومنین هم به واسطه امام حسن مجتبی غلبه کرد، اینو بدونید خیلی جالبه، میخوان امام حسن رو یه شخصیت ساکت سربزیر زبونم نال تو سری خور نشون بدن. امام حسن مجتبی یه رزمنده مجاهد، کسی که شطور همسر پیامبر رو در جنگ جمل که نماد رهبری اون جنگ این شطور بود و کسی که سوار بر این شطور بود، اون شطور رو امام حسن پی کردن، پاشو زدن که شطور افتاد زمین، لشکر دشمن شکست خورد. اون کینه هایی هم که بعدن پیدا شد نذاشتن امام حسن رو خونه پیغمبر دفن کنن سر همین ماجرا بود. اون که دستور دادن امام حسن رو تیرباران کنن سر همین ماجرا بود. زخم خورده بودن از امام حسن. امام حسن امام بود که سرش پایین بود، حکیم گفت بریم با هم یه دور مذاکره کنیم، بریم کجا بریم. اینجور نبوده، رزمنده دلاور بود امام حسن مجتبی. وقتی که شطور رو پی کرد، اینا ریختن اطرافیان امیرالمومنین، گفتن که بریم غنیمت برداریم. گنج امیرالمومنین تغییر کرد، با یه فریادی فهمود که لابد میخوان همسر پیغمبرم به کنیزی ببرید ها، یعنی اگه احکام جنگی با کفار رو میخواین بار کنید، اگه زنهای لشکر دشمن قرار کنیز بشه، خب همسر پیغمبر هم میشه. میگه اینا سکوت کردن، چه تو دلشون بعدشون نمیومد، سکوت کردن که حضرت با اون جلالت و اکرام این همسر پیغمبر رو راهی کردن. برادر اون محمد ابن ابی بکر در سپاه امیرالمومنین بود، حضرت فهمیدن مسئولیت خواهر شما با شما برش گردون شهر، که ماجراش هم مفصله بماند، خیلی ماجرا قشنگی هم داره از جهت تاریخی. علی حال احکام بردهداری که اسلام امضا کرده در جنگ، اولا مال کدوم جنگه؟ جنگ با کفار، اینو که اولش، پس جنگ با مسلمی نیست. درسته وقتی که مسلمان درگیر با لشکر حق میشه، درگیر با امیرالمومنین میشه، و من هاربکم، بخونید، و من هاربکم مشرک، زیارت جامعه کبیره، و من هاربکم مشرک، هر کی با شما محاربه کنه مشرکه، از دین خارج میشه، ارتداده. ولی همین ارتداد رو با اینکه حکمش ارتداده، امیرالمومنین نسبت به زبیر جاری نکردن. زبیر رو وقتی که تشر بهش زدن برگش، این ماجرای عبدالله ابن زبیر همینه دیگه. زبیر یاد خاطره افتاد، امیرالمومنین بهش نهیب زدن، فهموندن که یادت پیغمبر بهت گفتش که میبینم یه روزی میخوای رو به روی علی بیستی، مبادا رو به روی امیرالمومنین قرار بگیری. حضرت بهش یادآوری کردن پسرعمه امیرالمومنین بود زبیر، یه حلقه‌ای هم داشت به امیرالمومنین. حضرت بهش تشر زدن، فهمیدن چی اومدی با من به جنگی؟ گفت من باید برم فکر کنم. برگشت رفت تو خیمش. بناش این بود که برگرده کلن از میدون جنگ. با طلحه فرق میکرد. روحیش با طلحه فرق میکرد. هرچند برادر بودن با هم. عقد و اخوت عید قدیر که میخونیم امیرالمومنین بین اصحاب دو به دو برادر کردن دیگه. جناب ابوبکر رو با جناب عمر بن خطاب برادر کردن. طلحه و زبیر رو با هم برادر کردن. و خودشون با امیرالمومنین برادر شدن. بالاخره بر اساس روحیات و شاکله ها افراد رو دو به دو برادر کردن. بعد با اینکه شخصیتا سلمان و ابوذر با هم برادر شدن، طلحه و زبیر هم با هم برادر بودن، ولی شخصیتا با تفاوتایی داشتن. زبیر اومد تو خیمه، پسرش بهش گفت چیه کم آوردی؟ نبینم بابای من سردار رشید اسلام کم آورده باشه بیاد اونجا بشینه. اینم بهونه اینکه پیش بچه‌ش کم نره از خیمه زد بیرون. یکی از اصحاب امیرالمومنین رفت، نمیدونم حالا ایام عید قربان بوده نبوده، رفت پشت خیمه پخش کرد. سرشو برید، برگشت، اومد با افتخار محضر امیرالمومنین. آقا من اینو کارشو تموم کردم. حضرت یه نهیب سخت رو بیزنه، تو غلط کردی که این کارو کردی، کی به تو اجازه داد؟ و از جنگ بودشو رفته بود، تو میدون جنگ نبود، برای چی این کارو کردی؟ بعد فهمو قاتل و مقتول در نارن، تعبیری همچین تعبیری. با اینکه اینم رزمنده امیرالمومنین بود، بعضی وقتا روحیات این ارقها خلاصه کار به اینجا ها میکشونه. به هر صورت اینجا محاربه، ولی احکام کفار برش بار نمیشه، احکام جنگی با کفار برش بار نمیشه. من این دو خطم بگم بقیش انشالله فردا. در این صورت مسلمین میتوانن اسیر کافر را استرقاق نمایند، نه جنگ هایی که بین خود مسلمین رخ دهد، که در این جنگ ها اسیر گرفتن و استرقاق کردن نیست، بلکه یاغی، آنجا داشته باشین خیلی قشنگی، یاغی از این دو طایفه آنقدر سرکوب می شود تا سر در اطاعت امر خدا فرود آورده و رام گردد. اسیری نداریم، فقط جنگ، یا جنگ یا صلح. اسیری نمیگیریم، یا کوتا میای برمیگردی سر جای خودت، یا اگه میخوای بجنگی میجنگی. اسیر گرفتنی نیست. البته میدونید ما داعشی ها رو اسیر میگیرن، خود داعشی ها رو اسیر میگیرن، اسیر گرفتن داریم، به بردگی گرفتن نیست. اسیر هم که میگیریم به خاطر تبادله، از باب تبادله. حتی الان تو جنگ با کفار هم اسیر میگیرن، حزب الله لبنان از اسرائیلی ها اسیر میگیره، بعد دو تا اسیر میگیره تو تبادل، 12,000 تا اسیر رو آزاد میکنن، دو تا اسرائیلی به استرزاش میدن از این کارهایی که میکنن. خب بعد آیه قرآن فرمود و این طایفتان من المؤمنین اختصلوا، که آیهش رو با هم دیگه خوندیم در سوره حجرات. دو طایفه از مسلمین وقتی با هم جنگیدن انقدر باید قتال بشه حتی تفیع الى امر الله. چرا امضا کرده؟ خیلی سریع و مختصر کوتاه، جهت این امضا کردن و معتبر شمردن بردگیری اسرای جنگی این است که به طور کلی دشمن محارب، دشمن محارب از مسلمین یا کفار هستید یا نیستین؟ امتحانای ترم تابستونی هم دادید و یه دو سه هفته گذاشتین استنبای بشه تا ترم جدید. باشید ذهنا آماده و فعال. به طور کلی دشمن و محارب، این جمله رو بخونم خیلی مهم و کلیدیه، از فردا انشالله با همین بحث پیش بریم. به طور کلی دشمن و محارب هدفی جز نابودی انسانیت. خیلی قشنگ بحث میکنه علامه طباطبایی، خدا وکیلی، یعنی از وسط جنگ و خونریزی یه فلسفه میکشه بیرون لطیف، آدم دهنش با میمونه، میگه چقدر اصلا چه کار خوبی ندارن، تو گردنا رو میزنن، چه کار لطیف و قشنگ و جذابی دارن انجام میدن. نوع نگاه ویژه‌ایه. هدفی جز نابودی انسانیت و از بین بردن نسل بشری و ویران ساختن آبادی ها ندارد. این یه ویروسه افتاده تو این پیکره اجتماع، میخواد همه رو نابود کنه، همه سلولا رو از کار بندازه. باید سرکوبش کرد، یا سرکوبش کرد یا به استخدام گرفت. حالا استخدامش بحث دومه که نمودش بحث میکنیم. و فطرت بشر بدون هیچ تردیدی چنین کسی را محکوم به زوال دانسته و بر هر کسی واجب میدوند که این گونه دشمنهای بشریت را جزء مجتمع بشری به شما نیاورده. این شبهه‌ای که میگن آقا اسرائیل که با ما جنگ نداره، چرا شما میگین باید از صفحه روزگار محو شود؟ بعد اینم باعث مظلوم نمایی اینا میشه، از این حرفا زیاد میشوید دیگه. میگه میدین چقدر قرامت گرفتن از آلمان ها، وقتی شما گفتید که اسرائیل بعد از صفحه روزگار محو شود، اینا راه افتادن رفتن اینور اونور، کلی غرامت گرفتن، کلی مظلوم نمایی کردن. البته اینا که حرف مفته، حالا در موردش لازم شد بحث میکنیم بعداً. چیزی که هست اینه که یه ویروسی که افتاده به جون این سلول‌ها، رسماً هم حرفش اینه من رحم نمی‌کنم بهت. قبلا اینجا بارها بحث کردیم، ما جلسات سه‌شنبه‌مون بحث مفصلی در این موضوع کردیم. بچه‌های صهیونیست صبح وقتی که سوار اتوبوس میشن، سرویس میخواد بره مدرسه، گفتم براتون تو اون جلسات البته گفتم، سرود توی راهشون اینه که ما عرب‌ها رو قتل عام می‌کنیم. با این مضمونه بهش سرچ بکنید میبینید، اصلا خود کلیپش هست، اصلا فایلای تصویریش هست، شعرش وقتی اینه، هدفش وقتی اینه. بعد میگه شما روی موشک مثلا نوشی مرگ بر اسرائیل و شهید تهرانی مقدم رضوان الله علیه، فهمده بود که رو قبر من بنویسید و نوشتن من رو قبر ایشون در بهشت زهرا نزدیک شهید چمرانشون رو دفن کردن، نوشته شده که رو قبر من بنویسید اینجا مزار کسی است که اینجا قبر کسی است که می‌خواست اسرائیل رو از صفحه روزگار محو کنه. بعد اینو تو تهران زده بودن، بعضیا توی توییتر همون سال هجمه کرده بودن به شهید تهرانی مقدم. خیلی جالب که این انسان‌های متوحش را چرا شما عکسشون و بنرشون رو تو خیابون‌ها می‌زنید. خیلی جالبه، متوحش اونیه که نمی‌خواد اسرائیل رو از صفحه روزگار محو کنه. نکته مهمیه، اون کسی که نمیخواد ویروس رو، به قول سعدی، من همینو بگم تمام، یه بیتی داره سعدی، من دیدم برخی از سیاست مدارا گفتم ما سیاست خارجی بونو از سعدی و حافظ میگیریم، چند سال پیش در شیراز گفتم، خیلی قشنگه، خب همین هم یه بیتو برید عمل کنید. ترحم بر پلنگ، بخونید همه بلدن، ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود یا ستمکاری بود بر گوسفندان. الان ایام دفاع از گوسفندم شده، هی سلبریتی ها هشتگ میزنن گوسفندو نکشید. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. اینجا متوحش اون کسی که داره به پلنگ رحم میکنه، داره در برابر پلنگ کوتا میاد، در برابر پلنگ چنگ و دندون نشون نمیده. این متوحشه، این خطرناکه، این داره جامعه بشری رو نابود میکنه. مثل کسی که داره با ویروس، با میکروب مدارا میکنه. پیش دکتر بری بگه آقای دکتر من یه ویروسی مثلا تو معده‌ام، بگه نه من اینو نمیکشمش، این گناه داره، موجود مخلوق خداست. یه کار میکنم یه گوشه هایی باشه، یه تیکه اون، یه تیکه شما، کرانه باختری شما. از اونورم اینا دستبندی ها میگن فلسطین دو تیکه کردن. این به محدود خودش قانع نیست، این به تعبیر هست ما قده سرطانی، خیلی این تعبیر تعبیر فوق‌العاده ای، چقدر این مرد حکیم بود. این قده سرطانیه، قده سرطانیه، این هی انتشار پیدا میکنه. خود اروپا و آمریکا و آسیای شرقی فهمیدن با این نبا مدارا کنن، بعد ما تازه به این رسیدیم که با اینا مدارا کنیم. خیلی جالبه. پس نکته اول این شد که اون عنصر نامطلوبی که کل این مجتمع رو آسیب میزنه، به حکم عقل، به حکم فطرت باید نابود بشه، باید نابود بشه، باید اصلا علامه طباطبایی قشنگ هم یه عبارت رو به کار میبرن، بذاریم براتون بخونم. از صفحه روزگار محو شود رو توی یکی دو تا پاراگراف دیگه دارن، حالا اگه پیداش بکنم براتون بخونم، دقیقاً همین تعبیر رو دارن، باید از صفحه روزگار محو شود. دقیقاً جمله علامه طباطبایی، این مال دهه 40 اینی که فرموده، باید از صفحه روزگار محو شود. این به حق خودش قانع نیست، همه رو میخواد دست بندازه، همه زندگی‌ها رو میخواد به هم بزنه، همه جوامع رو میخواد آسیب بزنه. این باید به حکم عقل و فطرت اول نابودش کرد. اگر نشد نابودش کنی، باید به بردگیش بگیری که بحث دوممونه. ان شاءالله جلسه بعد وارد بحثش بشیم. خدایا با آبروی اهل بیت فرج موفور و سرور منتقم اهل بیت، منتقم مظلومین و مستضعفین حضرت ولی عصر برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.